آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و سرخیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در 27مین روز از ماه مبارک رمضان همچنان با شما همراه هستیم و خداوند توفیق رو به ما داد که مهمان خانه های گرم شما عزیزان باشیم. انشالله که پروردگار متعال طاعات عبادات شما رو مورد قبول و عنایت خاص خودش قرار داده باشه و این توفیق ما بده تا پایان ماه مبارک رمضان روزه‌دار این ماه عزیز باشیم. صاحب دلان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران در رادیو برای مدت 90 دقیقه همراه شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله.
سی افطار.
الرحمن الرحیم.
سی جزء قرآن.
یا ذا الجلال والاکرام.
سی منزل بندگی.
الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام.
اول هر کلام سلام.
یا حی یا قیوم.
و آخر هر بدا سلام دیگر.
یا ذا الجلال والاکرام. يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان عزیز، همانطور که میدانید جمعه آخر ماه مبارک رمضان با نام روزه قدس نامگذاری شده و روزداران و مسلمانان سراسر جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان انزجار خودشون رو از رژیم سفاک و خونریز صهیونیستی که سالهای سال است ارض مسلمانان رو به اشغال خود درآورده است اعلام میکنن و همچنین حمایت خودشون رو از مسلمانان سرزمین مقدس فلسطین اعلام میکنن. ما هم به نوبه خود دعا میکنیم تا انشالله سرزمین فلسطین به یاری خداوند متعال به صاحبان اصلی خود بازگردد و اشغالگران صهیونیسم هرچه سریعتر از این سرزمین مقدس بیرون رانده شوند.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه، تا کی قرار حرف زور باشه، با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه. تلخ و غم‌انگیزه که سهم کودک من پیش چشم تاریکیای گور باشه. آهی فلسطین، شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شب ها دیگه پر نور باشه، آیا زمان با دست های بیدی تو میخوام که چشم دشمنم کور باشه، میخوام که چشم دشمنم کور باشه.
عزیزان شنونده، روزداران ماه مبارک رمضان با عبادت فردی خیش قصد قربت و تقرب به سوی ذات لایزال الهی را دارند، اما این بدین معنا نیست که این عمل عبادی آنان جدا از فضای اجتماعی و جامعه انسانی باشد. در واقع روزه علاوه بر داشتن آثار معنوی و روحانی فردی، تأثیرات قابل توجهی نیز بر اجتماع دارد. بر اساس آمارهایی که از سوی نهادهای مربوطه اعلام می شود، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، میزان جرایم اجتماعی در کلیه کشورهای اسلامی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. ریشه این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویات جستجو کرد. در حقیقت فضای معنوی و روحانی در ماه مبارک رمضان بستر مناسبی برای دوری از امور غیر اخلاقی است، چرا که وقتی یک انسان ساعتها گرسنگی و تشنگی را به خاطر رضای خدا بر خود هموار می کند، دیگر تمایلی به ویرانی ارزش‌های اخلاقی خود ندارد. جالب این که در این ماه شریف، نه تنها کسانی که روزه می‌گیرند مقید به انجام برخی اعمال و رفتارها هستند، بلکه در اجتماع مسلمانان چه روزه باشند و چه نباشند یک تغییر خاصی احساس می‌شود.
Oh. فاصوم له يا عبد واستغفر به الآثام.
الصوم لي
الله قال فاصوم له يا عبد واستغفر به الآثام.
يا صيام فريضة من صلاة
يرضى
مسلمانان در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگری در صدد رفع گرفتاری‌های نیازمندان و رسیدگی به ایتام و تأمین نیازهای آنها هستند، چرا که روزه حس همدردی و همسویی با قشر بی بضاعت را در انسان بیدار می‌کند. روزه‌دار با گرسنگی و تشنگی موقتی خود موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک می کند و به همین دلیل می کوشد تا حقوق زیردستان را ضایع نکند و از دردهای محرومان غافل نباشد. جالب این که در این روزهای کرونایی که فاصله اجتماعی بیشتر شده است، قلبهای مسلمانان روزدار به یکدیگر نزدیک تر شده است و هر کس با هر توانی می کوشد تا سهم بیشتری در کمک‌های مؤمنانه در جامعه خود داشته باشد.
یا شرویت نگران صورت بر دیوارت، نچنین صورت و معنی که تو داری داره. تا گل روی تو دیدم همه گلها خارم، تا تو را یار گرفتم، تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیاره. نگارین تو مجروحم و بس، نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس، که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارم. آخ تاب بستان زمیرت، تاب بستان زمیرت، گل معنی بشکفت، بلبلان بلبلان از تو فرو مانده چو بوتی مارند. آخ دل،
دوستان عزیز وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اگر در سهرهای گذشته شنونده این برنامه بوده باشید، ما مبحثی رو با عنوان ابعاد زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما پخش کرده و خواهیم کرد. در این لحظه قسمتی دیگری از این مبحث توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که برای خدا کار کنند، خدا محبتشون رو در دلها قرار میده. وقتی مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه از دنیا رفتن، بالاخره شخصیتی که بیش از 90 سال عمر داشت، با مردم عادی شاید خیلی ارتباط ظاهری نداشت، اون تشریح نشون داد که شما برای خدا کار کنی محبوب قلوب هم میشی. شهید سلیمانی رو عزیزان ما دیدن، خاطرش رو، که چجور مردم برای او سر و دست شکستن. دیگه مصداق اتم و اکمل و خلاصه در اوج خلاصه افق اعلی امیرالمومنین صلوات الله علیه که خدا رو شاکریم به خاطر محبت به امیرالمومنین، خدا رو شاکریم به خاطر پدر و مادرایی که زمینه محبت ما به امیرالمومنین رو فراهم کردن. و بحث‌های ما خیلی آشمون طبیعی هم هست، چون هر چه بگیم از امیرالمومنین آخر سر یه ارزنی از فهم ناقص خودمون رو میگیم. ولی همینقدر عرض میکنم که این رو باید بدونیم که از کسی میخرند روزه ها و عبادت هایش را که به ولایت و محبت امیرالمومنین دل بسته باشه. مسیر پذیرش عبادت حداقل برای ما شیعیان مسلم و از واضحاته که راه انحصاریش ولایته. هم با ترازوی حضرت میسنجن، هم به احترام حضرت میپذیرند. راه پذیرشی نیست و شرط پذیرش عبادات ما امیرالمومنینه و خود اعتقاد به حضرت و محبت به حضرت از مطهراته. یعنی این طریقی فقط نیست که ما به خدا برسیم، این پاک کننده ماست. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، پاکی خلقت ما، طهارتا لانفسنا، طهارت نفس ما، تزکیتا لنا، رشد ما و کفارتا لذنوبنا، این درود ما به شماست. بر از زهرام امام جواد یاد داده صلوات الله علیه که عرض کنیم ما شما رو تایید کنیم، بپذیریم. تایید ما برای اونا ارزشی نداره ها، اینکه ما اقرار کنیم به مقام شما و جایگاه شما نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. اگر ما بپذیریم که شما واسطه مایی، باب الولایه هستی یا فاطمه، که در این شبها فرصت نشد ما عرض کنیم که یکی از اذکار ماه مبارک رمضان اینه بگیم سبحان من فتمه به فاطمه من احبها من النار، پاک و نزه خدایی که به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها محبینش از آتش نجات میده و امشب شب مغفرته و باب الولایه صدیقه طاهر سلام الله علیها. امام جواد اونجا ما یاد دادن بگیم که لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایت، که یا فاطمه ما به خودمون بشارت میدیم که با پذیرش ولایت شما، حضرت هم ولی مطلق خداست، و اینکه شما باب الولایه و باب النبوه هستی، ما طهارت پیدا میکنیم. الحمدلله علی الولایه، خداوند ما را از ولایت مداران محبان امیرالمومنین صلوات الله علیه قرار بده و انشالله یه روزی در سراسر دنیا همه انسانهای روی زمین چشمشون به ولایت امیرالمومنین به محبت حضرت بیش از پیش روشن بشه و یه روزی در یک ساعت مقرری همه روی پشت بام ها همه مردم دنیا اشهد ان علی ولی الله انشاءالله بگیم که حضرت بقیت الله رو شاد کن. وارد بحث میخواییم بشیم امیرالمومنین صلوات الله علیه که ما واقعا هرچه از او بگیم کمه و این از آرزوهای ماست که الگوی رفتاری و حکومتی حضرت به عنوان حکومت ایدئال اگر استخراج بشه. بعضی از رفقای ما مجموعه‌ای داریم کار میکنیم ولی باید این مجموعه های معظمی شروع کنن به کار تا استخراج کنن و ما خودمون رو وقتی میخوایم بسنجیم، حالا بنده نمیخوام بگم به استانداردهای بین المللی بی توجه باشیم، نداره به اونم توجه کنیم، ولی بدونیم یه چیزهایی داریم، گنجینه های نهفته ای که دست نخورده باقی مونده، اطمینان داریم که مورد رضایت حضرت حقه، توش بازیگری نیست، قرار نیست در یه انتخاباتی پیروز بشیم فیلم بازی کنیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه 1400 سال پیش که سلاطین اون روزگار اگر بی توجهی به افکار عمومی میکردن اصلا که سوال نمیکرد، اون زمان عجیب به افکار عمومی احترام میگذاشت. مثلا امروز شما فرض بفرمایید که من ندیدم در دنیا که مثلا گروه های گفتگو پیدا بشن بگن بریم با داعشی ها صحبت کن، اون آدم گفتگو نیستن و ما هم از قبل ناامیدیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه اون جایگاه، نه ما ها، امیرالمومنین کسی که معلم انبیاست با خوارجی که اگه شما زندگیشون رو تحلیل کنید خیلی شبیه این داعشی ها امروزن، چقدر گفتگو کرده. اونا می اومدن تو مسجد با حضرت حرف بزنن، مثلا آیه 7 عمل می خوندن، نستجیر و بالله، که یعنی نستجیر و بالله نعوذ و بالله، کافر شدی همه اعمال خیرت و مجاهداتت هم پاک شد. حضرت با اینا می اومد صحبت کنه، خب حضرت نمی فهمود آدم حسابتون نمی کنه، بریزید بیرون فلان فلان شده رو، نه اونا توهین می کردن، حضرت حرف می زدن، فرمایش می فرمودن، وسط فرمایش حضرت قرآن می خوندن اونا. برای چی؟ یعنی که امیرالمومنین صلوات الله علیه عالم مثل او در ادب ندیده، حضرت سکوت میکرد، اونا سکوت میکردن، حضرت ادامه میداد تا میدیدن حضرت نکنه استدلالش،
هر جا کم میآورد قرآن میخوند،
آیه میخوند دوباره حضرت سکوت میکرد. یعنی امیرالمومنین دست و پا نمیزد مشتری جمع کنه، امیرالمومنین از خطوط قرمزش از تقوای الهی بیرون نمیاد. کجا داریم اینطوری که شما اون صحنه رو ببینید و بعد ناامید نمیشد از اینکه با اینا حرف بزنه؟ من وقتی میبینم امیرالمومنین از گفتگو با خوارج ناامید نمیشه، میگم خب انشالله امام زمان از هدایت ما ناامید نمیشه، لابد انشاءالله. و حضرت هر کسی بیان زیبایی داشت، استدلال قوی داشت، میفهمون برید با اینا با سرانشون صحبت کنید شاید برگرد. هم امیرالمومنین فرمود اعذرت و فدعا، من اینقدر با اینا صحبت کردم، دعوت کردم، حجت رو تموم کردن. هم امام صادق در زیارت اربعین به سید الشهدا عرض میکنن که فاعذر فدعا،
کم نذاشتی،
دعوت کردی که کم نذاشتی، میگن کاش یه بار دیگه میگفت. و امیرالمومنین صلوات الله علیه هم دیگران و ابن عباس ها و دیگران رو میفرستاد، هم خودش یه روز به ابن عباس فرمود برو تو خوارج بگرد ببین کی از همه دورش شلوغ داره. رفت و دید، گفت برگشت آقا یزید ابن قیس ارهبیه، این آقا یه آدم ساده زیست خوشباطنی بود ولی دوچار شبهه شده بود، رفته بود تو تیم اونا، گوه آقای خیلی قبولش دارن، بالاخره نورانیتی داره و اهل عبادت و حافظ قرآن و از جوانیش هم یه جورایی شبه آدمی که مثلا میگن مستجاب و دعوت مردم تحویلش میگیرن، خیلی قبولش داشتن از جهت. گوه آقا این حضرت فهمود باش، حالا ما جایگاه حضرت رو ببینیم، جایگاه معنوی که اصلا کسی با او قابل قیاس نیست، جایگاه حکومتی هم حاکمه علی الاطلاقه. فهمودن باش، خودشون رفتن
منطقه‌ای که خوارج حضور داشتن. حالا نگاه کن حضرت رفتن یه عده جسارت، فریاد لا حکم لا لله،
قرآن سر نیزه ها بکنن،
نسبت هایی که توش همش کنایه نستجیر و بالله به کفر حضرت معاذ الله بود. و حضرت رفت توی منطقه‌ای که فحش دارن میدن، جلوی در خیمه او سلام کردن، اذن گرفتن، او گفت بفرمایید، فرمود اگر آب هست وضو بگیرم. خیلی اینا درده. حضرت برای اینکه یه نفر رو برگردونه وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن. یعنی من مسلمانم، برای هدایت امیرالمومنین چه کرده، ولی از خطوط قرمزش، ولی التماس نکرده، از عزت پایین نیومده، ولی خیلی تواضع به خرج داد. بعد فرمود که آخه چه حرفی شما میزنید؟ گفت یعنی چی؟ شما به جای اینکه قرآن رو حکم قرار بدید، رفتید ابو موسی و امرآس و حضرت آن من حکم قرار دادم، یا اونها و شماها اجبار کردی؟ اولا ثانیاً مگه من گفتم اینا حکمن؟ گفتم اینا ببینن حکم خدا چیه. ما کی گفتیم که اونا حکمن؟ گفتیم حکم خدا رو استخراج کنن. سوال کرد، حضرت جواب داد، جوابی دیگه یعنی سوال براش نموند. حضرت فرمود که خب تو آدم خوبی هستی، ری و اصفهان حاکم لازم داره، میخوای تو رو بفرستم اونجا اداره کنی؟ گفتش که میرم. یعنی ممکنه حتی با من خوب نباشی، ولی با مردم خوب رفتار میکنی. الان حضور تو اینجا باعث تجمع و اگر جنگی بشه کشتار بیشتر میشه، ولی تو هم آدم بدی نیستی، تو چرا شبهه شدی؟ شبهت هم تا حدی برطرف شد. تو تیم ما نیستی نباش، ولی آدم خوبی هستی، دزد نیستی، آدم معتقدی هستی. و اینجا حضرت رو فرستاد استاندارش کرد، حاکمش کرد. بعد یعنی اینکه هم رفت ببینه چرا، یعنی که خون کمتری ریخته بشه، مردم توجیه بشن. خب وقتی ببینن یه همچین آدمی میره کنار، خیلی هم رها میکنن میرن. خیلی این مهمه که ما به افکار عمومی احترام بذاریم. از همین احترام به افکار عمومی بود که بعضی ها سعی میکردن سوء استفاده کنن. وحدت، تقریب، انسجام جامعه اسلامی از واضحات و مسائل اصلی و باید باشه، اصلا شکی توش نیست. ولی اونم آداب داره. یک، توهمی نباید باشه. ما نباید چیزی رو نسبت بدیم، باید ببینیم چه کردن. امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلش در عالم در وحدت طلبی جلوگیری از تفرقه شما پیدا نمی‌کنید. هیچ کس بنز امیرالمومنین هزینه نداده برای اینکه انسجام جامعه اسلامی حفظ بشه. اما همین امیرالمومنین اهل انکار نیست. ببینید بعضیا فکر می‌کنن اگه هیچکی چی ندونه همه در جهل مطلق به سر برن وحدت میشه. نمیشه. مثلا میمونه که بنده یه ارثی به من میرسیده، فرض بفرمایید حضرت عالی دیگه عذر می‌خوام، مثلا لاپوشانی کردی. خب هر این یاتش زیر خاکستر هر وقت با خبر بشن دعوا درست میشه.
بله.
در حالی که اگر بدونیم امیرالمومنین چه جایگاهی داشته، اختلافات بوده سر چه بوده، رفتار حضرت چه بوده، آیا حضرت دعوا کرده، جنجال کرده، یقه کشی کرده، یا نه حضرت برای مصالح امت اسلامی بعضی وقتا سکوت کرده، بعضی وقتا همکاری کرده،
بعضی وقتا جنگیده.
اینو اگر بدونیم عالمانه از سر فهم ما هم سراغ انسجام میره. ولی حضرت انکار اختلافات نمیکنه. بله اختلاف هست، قیامتی هم هست، اونجا حساب کتاب هست، ولی حالا فعلا دعوام نداریم. این خیلی راحت در جامعه همراهی میکنه. تو شما بخوای همه رو در جهل و بیخبری ببری که نکنه دعوا بشه، این هیچ وقت همیشه الکیه، این یه مسکن دروغینه، غیر از این که مردم باید اعتقاداتشون رو
ببینن. مشکلی رو حل نخواهد.
حالا نگاه کنید معاویه چیکار کرد، رفتار امیرالمومنین رو ببینید. معاویه میدونه سربازای امیرالمومنین هیچ کدوم، یا بگم 99% یا اکثریت مطلق، اینها شیعیان امیرالمومنین به معنای امروز نیستن. همه در ادبیات عمومی امروز جز برادران اهل سنت محسوب میشدن، جز اندکی. معاویه دید اگر بیاد اختلافات امیرالمومنین در ماجرای ثقیف و اینا رو مطرح کنه و امیرالمومنین دفاع کنه، لشکر ازت چی میشه؟ میپاشه. لذا یه نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت، خیلی عبارات عجیبی نوشت. یکی این که نوشت شما نسبت به خلفای بعد از پیغمبر همیشه حسودی می‌کردی، معاذ الله، دنبال این بودی که جنگ با اینا بکنی، نمیتونستی موفقیت‌هاشون رو ببینی، آخر سر اونا مجبور شدن برای اینکه از تو بیعت بگیرن، تو را نستجیر رو به الله، نمیتونم من کامل بگم، با طناب بسته کشان کشان رو زمین بردن بیعت گرفتن. حالا حضرت چی بگه؟ انکار کنه حقیقت رو برای تاریخ یه مشکلیه.
بله.
بفرماد لشکرش از دست میده. از طراحی معاویه طراحی هوشمندانه بگم معاویه هم که تقوا و اینا ملاک براش نبود. امیرالمومنین صلوات الله علیه پاسخ دادن. ببینید آیا امیرالمومنین کتمان کلی کردن؟ نه، کاری کردن که هم اصل موضوع بمونه در تاریخ هم ازش سوء استفاده نتونن بکنن برای تفرقه. فرمودن که نوشتی که من همیشه حسودی میکردم، میخواستم دشمنی کنم، منو با دست بسته کشان کشان بردن به مسجد. حضرت دو جا رو هدف گرفتن. فرمودن والله لقد اردت ان تذم فمدحت، تو میخواستی منو مذمت کنی مدهم کردی، میخواستی منو رسوا کنی رسوا شدی. چون یک، آیا من با مخالفای خودم مثل تو اینجوری رفتار کردم که از هر کس میخوام بیعت بگیرم زوری و با تناپیچ بیعت گرفتم؟ پس معلوم رفتار من مثل بقیه نبود. اولا یعنی اعتراف از تو میگیرم، من زورکی از کسی بیعت نگرفتم، من کسی تناپیچ نکردم، من سراغ ناموس کسی نرفتم. اولا. دو، فرمود که تو را چه به این که بین مهاجران و انصار بخوای داوری کنی؟ این یک مسئله است بین صحابه پیغمبر، تو که جزو طلقایی، به شما چه ربطی داره در این موضوع؟ ما انت و سائس و المسوس، ما انت و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب طبقات، تو چه کار داری که مثلا میمونه که یه آدمی که کلا سواد خوندن نوشتن نداره برای عضویت هیئت علمی یه دانشگاهی دو نفر نامزدن بگه این بهترین؟ آقا شما که اصلا آقا شما بابا آبداد بلد نیستی بفرمایید چه کار داری تو این ورده خاله؟ حضرت فرمود یه مسئله بوده بین مهاجران و انصار، شما چرا این وسط میایید چه کار داری به این کارا؟ یعنی حضرت اولا فرمودن من مثل دیگران عمل نکردم، دو شما چی کار دارین این وسط افتادی؟ دیگه این که خونخواهی خلیفه نیست بگی فامیلمه، به شما ربطی نداره این اصلا. هر چی بوده شما اصلا جزء طلقای 21 سال با اسلام جنگیدی، هر چی بوده بین خودمون بود.
تو چی میگی این وسط؟
یعنی حضرت ماجرای جبهه داخل اسلامی رو به بیرون انتقال نمیده. سه، فرمود که ما علی المسلم من قزازه، بر مسلم حرجی نیست اگر مظلوم واقع بشه. من در اون واقعه مظلوم واقع شدم ولی فعلا صلاح نمیدونم تفصیل بدم. ببینید حضرت نفهمون نه اصلا نبوده، کی گفته دست منو گرفتن بستن کشوندن بردن مسجد؟ حضرت انکار نکرد، میتونست انکار کنه، انکار نکرد چون بقیه باید بدونن واقعه چی بوده. ولی اولا تو چه کاره ای که مدعی العموم شدی میخوایی فتنه کنی؟ دو، من این رفتار رو با کسی نکردم، زوری بیعت نگرفتم. سه، مظلوم شدم که خلاصه حرجی نیست، من که ظلم نکردم. اگه میگفتی تو بردی تو زدی یه حرفی، یعنی حضرت به هیچ وجه از این که بخواد حق رو کتمان کنه کوتاه نمیاد، ولی ابدا اجازه هم نمیده که این حق گویی به درگیری بیانجامه. یعنی یه وقتی ما حق رو میگیم، یه وقتی میگن آقا حق رو کلن نگو، آقا حق رو بگو، ولی از امیرالمومنین یاد بگیریم که همه چیز رو فدای اصل کنیم. روش امیرالمومنین چیست؟ نگاه کردن به مسیر ولایت و انسجام.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید مبحثی بود از زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم.
یاران همراه، در ادامه احکام ماه روزه و ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و به دو مسئله حد ترخص و مسافت شرعی اشاره خواهیم کرد. روزه‌داری که قصد مسافرت و یا خروج از شهر را داشته باشد، اگر بعد از اذان ظهر سفر کند روزه‌اش صحیح است، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید و از محل زندگیش فاصله بگیرد، در صورتی که این فاصله از 20 تا 22 کیلومتر بیشتر شود روزش باطل می شود. این مسافت که در اصطلاح مسافت شرعی گفته می شود مختص مسافر نیست. مسافت شرعی حداقل 8 فرسخ رفت و برگشت، حداقل 41 کیلومتر و حداکثر 45 کیلومتر است و فرد باید پس از طی این مسیر نمازش را شکسته بخواند و روزش را نیز افطار کند. بدین ترتیب فرد با رسیدن به 4 فرسخ 20 تا 22 کیلومتر نمازش شکسته و روزش باطل می شود. اما اگر کمتر از این میزان طی کند، روزش صحیح و نمازش کامل خواهد بود. شایان ذکر است که اندازه مسافت شرعی از آخرین منازل مسکونی شهر محاسبه می شود، یعنی از آنجایی که دیگر دیوارهای شهر دیده نشود یا صدای از آن به گوش نرسد. اصطلاح دیگری که در احکام نماز و روزه می بایست با آن توجه کرد، حد ترخص است. حد ترخص مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از به جا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش را افطار کند. حد ترخص در اصل 1350 متر بعد از خروجی شهر در نظر گرفته می شود. مسافری که پیش از ظهر مسافرت نماید و به حد ترخص برسد می تواند روزه‌اش را افطار کند. اما نکته مهم اینجاست که فرد نمیتواند روزش را افطار کند و برای مثال از صبح که بیدار میشود برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی را دارد صبحانه میل کند و بعد از منزل خارج شود. بنابراین اگر روزداری پیش از آن که از شهر خود خارج شود افطار کند، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روز ماه رمضان بر او واجب میشود. البته اگر از حکم مسئله غافل نبوده نیاز به کفاره نیست. دوستان عزیز، کم کم به انتهای ماه عزیز رمضان نزدیک می شویم. توصیه بزرگان دین از ابتدای رمضان و حتی قبل از آن این بود که متوجه شبهای قدر در ماه رمضان باشیم و خود را برای آن مهیا کنیم تا در شب قدر که از هزاران ماه بهتر است به رحمت واسعی الهی بپیوندیم. شبی که برنامه‌های یک سال آینده ما اما سلامتی، عمر طولانی، رفاه، بلا، گرفتاری و هر پیش آمدی در آن رقم می‌خورد و با این حال شبیست که در مورد وقت دقیق آن اختلاف است، تا جایی که برخی اولیای خدا تمام سال را احیا می گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت است را درک کنند. در دعای روز 27 ماه مبارک رمضان می خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی با آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به بندگان شایسته خیش. مرحوم آیت الله مشتعدی تهرانی، یکی از اساتید برجسته اخلاق و عرفان، در شرح این دعا میگوید بر اساس بخش اول، یعنی اللهم زقنی فیه فضل لیلة القدر، برخی احتمال میدهند که شب 27 ماه مبارک رمضان شب قدر است. شیعه اعتقاد دارد که به احتمال قوی شب 23 شب قدر است و برادران اهل تسنن به شب 27 اعتقاد دارند. این شب را احیا نگه می‌دارند و اعمال شب قدر را به جا می‌آورند و در فراز وسیر امور فیه من العسر الی الیسر از خدا می‌خواهیم که گرفتاری‌ها و سختی‌ها را برای ما با آسانی مبدل کند و در جمعه وقب المعازیدی به در خانه خدا می رویم و از او به خاطر کارهایی که انجام داده ایم عذرخواهی می کنیم. اگر کودکی از پدرش عذرخواهی کند، پدر به او محبت می کند. خدا بسیار بیشتر از والدین مهربان است و حتما می بخشد. دوستان عزیز، در این شب ما را نیز هم در دعاهایتان یاد کنید.
سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بیز هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. چو مرغان هر سحر گویند قم یا ایها الغافل، که تو در خوابی و کیدو نی کسی داند که بیداره. از این بهتر که برخیزی زیدید خون دل ریزی، زیدست جهل بگریزی که شیطان سخت مکار است. ایا ای شمس تبریزی، گه شهد و شکر ریزی، اگر صد سال بگریزی که آخر مرگ در کار است. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بیز هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است.
ای آن که سایه را گستردی، در حالی که اگر خواستی آن را ساکن می ساختی، و ای آن که خورشید را دلیل و راه نمای سایه قرار دادی و سپس آن را به آسانی قبض کردی، ای صاحب جود و کرم و بزرگواری و نعمتهای ظاهر و باطن، تویی که جز تو خدایی نیست، دانای عالم غیب و شهودی و بخشنده و مهربانی، خدایی جز تو نیست ای ذات پاک از هر آلایش، ای منزه از هر عیب، ای برتر از هر چه هست، ای مقتدر و قاهر و غالب، ای شایسته عظمت، ای پروردگار عالم، ای آفریدگار، ای پدیدارنده، ای نگارنده صورت‌های خلق، ای خدا، ای نام‌های نیکو مخصوص تو و نشانه‌های مقام بلند و بزرگی، همه انعام و احسان به تو مخصوص است. از تو درخواست می‌کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من اعطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا و آخرت هر چه نیکوس به ما اعطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستند میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
ارحم الهی عبدك التواب فلا تؤاخذه فقد انابا وفارق الاهلين والاحباب.
خب همراهان عزیز، در بخش قرآنی برنامه همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوت چند از آیات سوره شریفه بقره باشید و سپس بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما میکنیم، با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة عدو ولكم في
Oh. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 31 سوره بقره آیه اینه:
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء
خداوند به فرشته ها فرمود میخوام انسان خلق کنم. فرشته ها گفتن این انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه، از خیرش بگذر، ما عبادت میکنیم. خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید. این مال آیه قبل بود ترجمش. بعد برای که خداوند به فرشته ها حالی کنه که اونی که من میدونم چیه و ظرفیت انسان چیه و انسان میتونه خلیفه خدا باشه، یک نمایشگاه را انداخت. نمایشگاه این که این آیه سیری که و علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء یعنی حقایق و اسرار هستی رو به آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اونها رو به فرشته ها عرضه کرد، علومی رو به آدم آموخت. بعد این او را به فرشته ها عرضه کرد، گفت این ظرف، اینم مظروف، این انسان، اینم علومش، حالا شما خودتون رو با این انسان مقایسه کنید. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اگر راست میگید از اسمایی که اینها را به اینها دادم شما من خبر کنید. خب این آیه چی میخواد بگه؟ خداوند متعال اسماء و اسرار هستی را، نام اولیاء خودش را، تا از نام اولیاء خودش تا جمادات همه رو به آدم آموخت، یعنی زمین، کوها، دره‌ها، به سر رودخانه‌ها. امام صادق فرمود و حتی همین فرشی که زیر پای منه، یعنی تمام چیزها را یاد داد. اسما در فارسی اسم رو به نام و نشان میگیم، ولی در فرهنگ قرآن وقتی میگیم اسم محتوام هست، مثل فلالله الاسماء الحسنا، یعنی خداوند صفات عالیه داره. خداوند و علم آدم الاسماء کلها، اسماء، تمام اسماء را به آدم آموخت، نام اشیاء را، جنسش و حقیقتش و آثارش و کل علوم را به آدم آموخت. از اینکه میگه علم آدم الاسماء، پیداست که معلم واقعی خداست. قلم و بیان و استاد و کتابخونه و نمیدونم ماهواره و اینترنت و مجله و آزمایشگاه و اینها همه ابزار فهموندنه، ممکنه همه اینا که استشه شو بعدم نفهمه. و علم آدم یعنی معلم واقعی خداونده. الرحمن علمه، خداوند رحمان معلم قرآن، الرحمن علم القرآن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود معلم شغل انبیاست، شغل انبیام هست ولی شغل خدام هست، الرحمن علمه و علم آدم الاسماء، علمه ها مال خداست. پس معلم اول خداونده، معلم دوم جبرئیله، علمه شدید القوا، معلم سوم پیغمبره، بعد وقت در راستای اون معلم و کتاب اینها هم هست. یعنی درسته کلید در باز میکنه، اما این کلید تو دست منه، دست من در اختیار منه، پس من هستم که در باز میکنم، منتها از طریق دست و کلید. معلم واقعی خداونده. خداوند که این کار کرد برای که به فرشته ها رو آگاه کنه که من که گفتم من میخوام در زمین جانشین خلق کنم، شما گفتید انسان خون ریزه، ما عبادت میکنیم، جانشینی نیاز به علم داره. رابطه حکومت و خلیفت اللهی رابطهش با علم پررنگتر رابطهش با تسبیح شماست. شما میگید ما سبحان الله میگیم، ولی ظرفیت علمی آدم بیش از فرشته هاست. برتری انسان بر فرشته ها به خاطر علم. از این معلوم میشه که انسان برای دریافت تمام علوم استعداد و لیاقت داره. یعنی تو نسل بشر انسانایی هستن که ظرفشون انقدر بزرگه که میتونن همه علوم را داشته باشن. و علم آدم الاسماء کلا. خب بر روشن کردن دیگران بهترین راه برگزاری امتحان و به نمایش گذاشتن تفاوت ها و لیاقت هاست. چون فرشته‌ها تو دلشون گیر داشتن، یعنی میگفتن آخه خدا یا این انسان خونریز، این انسانی که فساد میکنه، ای که به درد خلیفت اللهی نمیخوره، بهترین راه اینه که خداوند یه نمایشی برقرار کنه، ظرفیت آدم را پر از علم کنه، بعد بگه فرشته‌ها نگاه کنید این موجود اینه، اینقدر ظرفیت داره. خب این آیه 31 تمام، که خداوند ایجاد یه نمایشگاهی کرد، ظرف آدم را پر از علم کرد، گفت ببینید ظرفیت بشر بیش از ظرفیت فرشته هاست. فرشته ها که اینو دیدن میریم سراغ آیه 32. این آیه تمام، آیه 32 از سوره بقره.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
فرشته ها وقتی فهمیدن که خبر از ظرفیت آدم نداشتن، حق با خداست، فوری گفتن سبحانك، پروردگارا تو پاک و منزهی، لا علم لنا، ما بلد نبودیم، زود قضاوت کردیم، الا ما علمتنا، علم ما محدود بود، همون مقداری که تو یادمون دادی بلد بودیم. انک انت العلیم الحکیم، علیم تو هستی، حکیم تو هستی، تو میدونی کی؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتشو به کی بده. ما اشتباه کردیم، فرشته ها اقرار کردن که ما اشتباه کردیم، ما که گفتیم ما لیاقتمون بیشتره، حالی که ظرفیت آدم رو فهمیدیم که ظرفیت آدم به جوریست که این همه علوم رو میتونه داشته باشه، معلوم میشه که ظرفیت آدم بیشتره و جانشین خدا باید ظرفیت علمیش بالا باشه و ما قضاوتمون عجولانه بود و حق با تو بایدم. خب اینجا یه نکته بگم، هم ابلیس خودشو بهتر از آدم میدونست، هم فرشته ها. ابلیس وقتی خدا گفت سجده کنید به آدم، ابلیس گفت من سجده نمی کنم. چرا؟ انا خیر، انا خیر یعنی من بهترم، خلقتنی من نار و خلقتم من تین، نجاد من از آتش، نجاد انسان از خاکه و من خودم بهتر میدونم، چون بهتر میدونم سجده نمی کنم. ابلیس خودشو بهتر میدونست به خاطر نژادش، نژاد پرستی، اولین نژاد پرست ابلیس. فرشته هم خودشون رو بهتر میدونستن، چون میگفتن نحن نسبحو، ما سبحان الله و بیش از انسانه، انسان گناه میکنه ما گناه نمیکنیم. پس ببینید دو موجود داریم، ابلیس فرشته، ابلیس خودشو بهتر از آدم میدونه، فرشته هم خودشو بهتر از آدم میدونه. چرا ما به فرشته ها صلوات میفرستیم، درود میفرستیم، ولی به ابلیس لعنت میگیم؟ ابلیس وقتی فهمید بد کرده لج کرد، وقتی فهمید اشتباه کرده بد کرد. فرشته ها فوری عذرخواهی کردن. پس دو نفر آدم داریم کچ فهمیدن، منتها یک کچ فهم لجبازی کرد، یک کچ فهم متوجه شد که اشتباه قضاوتش عجولانه بوده، حالا کچ فهم هم شاید درست نباشه، این عذرخواهی کرد. عذرخواهی از سؤال بدون علم یه ارزشه. وقتی یه چیز رو گفتید بعدم فهمیدید که این درست نبوده، عذرخواهی کنید. یک کلمه غلطی تو ما هست، حالا نمیدونم کشورهای دیگه هم هستن، تو ایران که هست میگن حرف مرد یکیه. یکی از حرفای غلط اینه، حرف مرد یکیه غلطه. مرد دیگه 32 تا حرف زد، فهمید 32 تاش اشتباه بوده، زنده باد اون مردی که بگه 32 دفعه اشتباه کردم، حرف 33 بزنه. 33 اشتباه کرده بگه حرف 34 بزنه. حرف مرد حقه. ای که چون یه چیزی گفتم باید یه دنده و لجباز باشم رو حرفم وایسم بعد. بله، اگر حرف حق زدی باید وایس روش. قالوا ربنا الله ثم استقام. اگر حرف حق استقامت کن. هر چی هم متلک گفتن لا یخافون فی الله لومت لائم. هر متلکی گفتن از حرفت بر نگرد. اگر حرفت حق وایسا. اما اگر حرف باطله، خودت با کمال شجاعت اقرار کن. عذرخواهی از سؤال بدون علم یه ارزشه. یکی دیگه این که خداوند نه که رب العالمینه، یعنی پروردگار جهانیانه. الحمدلله رب العالمین، معنای رب العالمین یعنی پروردگار همه جهانان. پروردگار و مربی با جلو یه خود با تنظیم باد کنه، یعنی یه کسایی که مغرور میشن ها بادشون رو خالی کنه. خدا همینطوره. قرآن میگه لولا ثلاثه، حدیث داریم لولا ثلاثه ما تعطع رأس ابن آدم. اگر سه چیز نبود انسان خیلی مغرور میشد. یعنی که ما برای که انسان را بالانس کنیم به قول راننده ها، یعنی تنظیم باد کنیم به قول راننده ها، اینو گای مریضش میکنیم، میگیم دیدی آقای قرائتی یه پشه بینی تو بگزه باد کنه، خود دیگه پشت دوربین نمیری، پس تو جناب آقای قرائتی بندی به پشه هستی. این وزن وردار دیدی پاش گذاش رو پوست خیار، از عقب افتاد خورد زمین ویلچری شد. دیدی هرچی بلد بود یادش رفت. گاهی مرض، گاهی فقر، گاهی مرگ میاد انسانها رو تنظیم میکنه. میگه نه تو خیلی هم مغرور نشو. فرشته ها میگفتن نحن نسبح، ما اهل سبحان الله هستیم. خدا فرمود دیدی بلد نیستی؟ ابلیس گفت انا خیر، من بهتر آدمم، باید خدا تنظیم کن. ای اوج گرفتن ها و خود برتر دیدن ها اینا با تنظیم بشه. اونایی که میگفتن نحن نسبح رسیدن به اینجا که به آیه 32 سوره بقره رو داریم تفسیر می‌کنیم، گفتم سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا بلد نیستیم. یعنی او که میگه ما بهتریم، رسید به جایی که دستشو بالا که گفت نه بلد نیست، لا علم لنا. کسی که میگه نحن نسبح باید دستشو بالا کنه میگه لا علم لنا، تا این تنظیم بشه. دیگه هیچ کس در برابر خدا نباید خودشو بهتر بدونه، هر چی خدا گفت همون. بعضی ها هستن با 100 کتاب خوندن، با 200 کتاب خوندن، با یه مدرک لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، آیت الله، خبر جایی نیست. 100 کتاب که سواد نیست، 200 کتاب که سواد نیست. قرآن میگه تمام علوم بشر کمه. قرآن میگه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، یعنی همه دانشمندان سوادشون جز اندکی بیش نیست. بنابراین این اوجها با تنظیم بشه. به جهل خودمون باید اقرار کنیم. فرشته ها خیلی مؤدب بودن. توی آیه چقدر ببینید، یه سطح بیشتر نی، سبحانک منزهی تو، یه تجلیل، لا علم لنا، ما چی دی بلد نیستیم، علم واقعی دست تو سیه نیست، علم تنها اون مقدارم که بردیم تو یادم دادی، ما هستی داریم از تو داریم، یه عدم انک انتل علیم الحکیم. ببینید تو علیمی، تو حکیمی، ما هم هستی داریم از تو داریم، ما سواد نداریم، سبحانک تو منزهی. تو یه صد انواع ادب ها رو فرشته ها از خودشون نشون دادن. بله علم فرشته ها محدوده، علم خداوند ذاتیه، انک انتل علیم، ولی علم ما اکتسابیه. علمتنا یعنی هر چی داریم از تو داریم، پس اونی هم که داریم اکتسابی از تو داریم، ما هر چی داریم از تو داریم، ولی تو هر چی داری از خودت داری. درسی که به ما میده اینه که یک، خودمون رو برسر ندونیم. دو خدا رب العالمینه، یه حوادث تلخ که پیش میاد برای این که انسان بفهمه چیزی نیست. گاهی وقتا انسان مغرور میشه. منو میبینی چند جمعیتی، چه جمعیت انبوهی دوست دارم، طرفدار دارم، بعد یه حادثه پیش میاد، به هر که تلفن میکنم میبینه هیچ چی دستش نگرفت. یه صحنه پیش میاد من میفهمه بیکسه، حتی نزدیکترین افراد آدم رها میکنن. پدر و مادرایی که پیر میشن و مریض میشن دیگه بچه ها نوبت دادن، میگه آقا ببین دیشب من خونه مادر بودم، پریروز من خونه پدر بودم، الان نوبت توه. دیگه پدر مادر میشه نوبتی. این مادری که بدون نوبت هر شب بچه‌شو تمیز میکرد و بغل میکرد، پیر که شد نوبتی میشه. انسان به هیچ کس نباید تکیه کنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، لا یسأل حمیم حمیم، حمیم از حمامه، حمام آب داغ، حمیم رفیق داغه. لا یسأل حمیم حمیما، رفیق داغ از رفیق داغ سوال نمیکنه. خوش به حال کسی که مغرور نشه، نه به علمش، نه به رفیقش، نه به پولش، نه به مقامش. امروز رأی اعتماد میگیره میشه وزیر، فردا استیزایش کنن میفته پایین. یعنی این رأی اینا همش برای که خدا تر یه جوری خدا میکنه که انسان دلش به هیچ چی خوش نشه. معلوم شد رفیق واقعی اوز، یا نعم الرفیق دعای جوشن کبیره، ای کسی که تو خوب رفیقی هستی، هم تو تاریکی های رحم مادر با من رفیق بودی، هم تو دنیا با من رفیقی، هم وقتی منو بذارن تو قبر همه برون تنها رفیقم تو هستی، همه میرن وسر ارث دعوا میکنن. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آیه 32 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
صاحب دلان ارجمند، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشد. آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن دعوت از همه شما عزیزان به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را تا سحرگاهی دیگر به خداوند منان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك الكل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك الكل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك اکرمها و کل آیات کریما اللهم انی اسألک به آیات کلها اللهم انی اسألک بما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألک بكل شأن وحده و جبروت وحدها اللهم انی اسألک بما تجیبنی به حین اسألک فاجبنی